بهبود بدیم و یا خود همون شرکت‌ها بتونن صنایع هدفشون رو شناسایی بکنن و از بهبود با این دید جلو برن، قطعاً در افزایش کاربرد نانوتکنولوژی توی نیروگاه‌ها مؤثر خواهد بود. نکته دیگه هم که وجود داره این هستش که بعضی مواقع وقتی که یک فناوری میخواد توی نیروگاهی استفاده بشه، لازم هستش که استانداردهای مورد نظر برای کاربرد اون ماده تعریف شده باشه و از این طریق ما بتونیم اون محصول رو کیفیتش رو شناسایی بکنیم که یک صنعت نیروگاهی که بسیار بسیار حساس هست و تکنولوژی بالایی داره به راحتی مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین بایستی قبل از اینکه ما یه صنعتی رو وارد نیروگاه، یه تکنولوژی و یک فناوری وارد نیروگاه بکنیم، استانداردهایی که لازم هست در اون راستا رو تدوین کرده باشیم که با همکاری همه بخش ها باشه، بخش صنعت، بخش های دانشگاهی که تولید دانش میکنن، شرکت هایی که میخوان این ماده رو تولید بکنن و خبرگان مختلف از بخش های مختلف با همدیگه همکاری بکنن و این استانداردها رو تدوین بکنن که ما در حال حاضر داریم این کارو انجام میدیم. یعنی تقریبا دو تا استاندارد تو این زمینه با همکاری پژوهشگاه نیرو و سایر همکارانی که تو بخش مختلف فعالیت میکردن سعی کردیم این کار رو انجام بدیم و در این راستا قدم هایی رو برداریم. و همینطور حالا یه نکته دیگه که وجود داره این هستش که بحث اعتماد به خود همون فناوری هست که خوشبختانه من میتونم با قاطعیت بگم که این موضوع از سمت صنعت برق نیروگاهی حل شده هست و اعتماد به فناوری وجود داره.
نظر آقای دکتر ذوریاستین رو هم در این خصوص بشنویم. آقای دکتر، با توجه به اینکه پژوهشگاه نیرو خودش یک بازوی توانمند تحقیقاتی وزارت نیرو هست که خروجیش فقط متوجه وزارت نیرو نیست و جز بیلانهای کاری و زندگی اجتماعی محسوب میشه، یعنی خروجی پژوهشگاه نیرو علاوه بر این که جزء بیلان کاری پژوهشگاه و وزارت نیرو محسوب میشه، این خروجی اثرگذار و نافذ هست در حیات اجتماعی ما، در زنده بودن ما، در آینده ما. شما چه مطالبه ای از مسئولین دارید؟ چه مطالبه ای از نهادهای همسو و همکار خودتون دارید برای اینکه بیش از پیش با کیفیت تر بتونید که آنچه که جز شرح وظایف خودتون، جز تکلیف خودتون هست ایفا کنید؟ خدمتتون هست.
بله، همونطوری که خیلی آقای دکتر جبلی به درستی اشاره فرمودی،
متشکرم.
واقعا خروجی تحقیقات ما در صنعت برق برای مردم، همچون در حقیقت مصرف کننده نهایی مردم هستند،
بله،
مورد استفاده قرار میگیره. خب الان برقی که ما داریم استفاده میکنیم برق متأثر از فناوری نانو هم هست، یعنی از اونجایی که عرض کردم محصولاتی از ما در نه تنها پایلوت بلکه در اقلام مصرفی نیروگاهی قرار گرفته، محصولات مستخرج از این فناوری، ما الان در حال مصرف برقی هستیم متأثر از فناوری نانو. خب بحث فناوری نانو یکی از دغدغه‌های بزرگش این هستش که در ابتدای امر مقرون به صرفه نیست.
بله.
یعنی شما اگر همونطوری که آقای دکتر علمخواه اشاره کردن،
بله،
به تجربه پوشش‌های نانوی سرامیکی، این پوشش‌ها در مقابل مواد متداولی که استفاده میشن، خب هزینه بالاتری رو تحمیل میکنه،
بله،
به صنعت نیروگاهی. اینجا این موضوع رو میطلبه که اون تصمیم گیران مربوطه به عنوان بهره بردار یک بلند نظری رو در این مورد داشته باشن که عواید کلانی که از این فناوری میتونه،
بله،
در حقیقت به دست بیاد رو مقایسه کنن با هزینه تحمیلی ابتدایی.
بله.
یعنی این که ما زمانی که یک پوشش نانو رو بر روی پره توربین استفاده میکنیم،
بله،
اثرات این سالیان بعد خودش رو نشون میده که وقتی هزینه های تعمیر و نگهداری کاهش پیدا کرد، ابتدای امر ما هزینه بالایی رو داریم به بخش بهره بردار تحمیل،
بله،
میکنیم. پس نکته اولی که پاسخ شما رو عرض کنم خدمتون آقای دکتر جبلی، هزینه است که باید تحمل بشه، افزایش هزینه‌ای که واسه فناوری،
بله،
نانو که واقعا فناوری گران قیمتی هم هست،
بله،
تحقیقاتی در این زمینه هست، تحقیقات گران قیمتی هست به خاطر اینکه فناوری های تکی است. دوم ریسک بالا، یعنی اینکه مدیر مربوطه باید این اعتماد رو به این فناوری داشته باشه و در استفاده از این فناوری خب ریسک بکنه، که ما سعی میکنیم با نگارش استانداردها و دستورالعمل‌ها این ریسک مدیران بهره بردار رو،
بله،
تا حد ممکن کاهش بدیم. سوم هم وظیفه‌ایه که به دوش ما هست که هر چقدر که میتونیم تحقیقات علمی رو به جایی برسونیم که ارتقای خواص آنچنان چشمگیر باشه،
بله،
که در ذهن بهره بردار مقرون به صرفه قرار بگیره. به طور مثال تحقیقاتی که روی نانو پوشش ها آقای دکتر امخا بهش اشاره کردن میتونه عمر این پوشش ها رو به طرز چشمگیری چندین برابر افزایش بده. خب اینجا میتونه جاذبه رو برای این فناوری ایجاد بکنه که از این فناوری انشالله بتونیم در صنعت استفاده بکنیم.
متشکرم. آقای دکتر امخا، نظر شما در خصوص همکاری شرکت های دانش بنیان در رابطه با موضوع نانوتکنولوژی و صنعت نیروگاهی چی است؟ با توجه به اینکه جناب علی مؤسس یکی از شرکت‌های دانش بنیان هستین و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان، استحضار دارید ظرفیت‌های علمی بسیاری داریم، استعدادهای علمی بسیاری داریم در مقاطع تحصیلی تکمیلی در رشته نانو. به هر حال ما دانشجویان زیادی رو جذب کردیم و متقاضیان زیادی هم هستن برای ورود به این حوزه. نظر شما در خصوص این که ما استفاده کنیم، بهره ببریم و همکاری کنیم و با ما همکاری کنن چی هست؟ بشنویم نظر شما رو.
خوشبختانه در طی چند سال اخیر حمایت های فناوران دستگاه ها خیلی خوب شده. به عنوان نمونه همین شرکت برق حرارتی که به هر و خود پژوهشگاه نیرو، پروژه های تحقیقاتی که منتج به محصول تجاری بشه خوشبختانه حمایت داره میشه. حتی پژوهشگاه نیرو طرحی داره تحت عنوان طرح بهتام، حمایت میکند از تحقیقات کاربردی. خب قاعدتا بنده و همکاران بنده که در دانشگاه ها هستن، یه وظیفه هستون این هستش که تحقیقاتی که ما تعریف میکنیم قاعدتا به نحوی در یک جای صنعت، حالا چه صنعت نیروگاهی چه صنعت دیگر، مورد استفاده و بهره برداری قرار بگیره.
بله.
اما در خصوص استفاده از محصولات دانش بنیان در شرکت های بزرگ، خب طبیعتا یک سری مقاومت های وجود دارد که طبیعی هم هست.
بله.
این هزینه ها ممکنه در نگاه اول برای مدیران نیروگاه ها غیر ضروری باشه، اما قاعدتا با تدوین یک سری استانداردها، چون ما واقعیت استانداردهای ملی در حوزه بحث نانو در صنعت توربین داریم خیلی کم است. به اعتقاد من اگر اینها بیشتر بشه و ضمانت نامه هایی داده بشود به نیروگاه ها که اگر این استفاده بشود چه عوایدی میتونه داشته باشه، قاعدتا این بخش وظیفه دولت هستش که پشتیبانی بکند شرکت های دانش بنیان همینجور که تا حالا اعتماد کرده. اگر به همین شکل پیش بره، من امیدوارم که انشاءالله بتونیم صنعت نیروگاهی رو که صنعت واقعا های تک هست رو متحول بکنیم. مثلا یه مثالم بزنم خیلی جالب هست. یکی از علتهایی که توربین های ما راندمان خیلی پایینی دارن مخصوصا جنوب کشور، بحثی هستش که یک سری ذرات رسوبات مثل سطح پره ها رسوب بکنه. همین رسوبات باعث میشه که راندمان توربین رو تا 10% کاهش بده. شما در نظر بگیرید که ما با برخی از پوشش های نانو این امکان رو فراهم میکنیم که این رسوبات اگر هم میشینه مقدار خیلی کم باشه که اون 10% 10% که در نیروگاه ها هست تماما میتونه جزو عواید بهره‌وری شرکت باشه. که گفته های دکتر زوریاسان که کاملا درست گفتن، بعضی از موارد ما ممکنه سالهای بعد عوایدش رو ببینیم. حالا اگر نیروگاه ها و کسانی که مصرف کننده این تکنیک هستن اگر همراهی بکنن، حالتا مثل قبل صبر و حوصله کنن، انشالله میتونن عوایدش رو ببینن و بهره بگیرن.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. نظر خانم دکتر اسداللهی رو در این خصوص بشنویم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، ببینید وقتی که یک پروژه‌ای تعریف میشه توی مجموعه پژوهشگاه، مراحل مختلفی رو میگذرونه تا بخواد نتیجهش قطعی بشه. از بحث امکان سنجیش، حالا اجراش تو آزمایشگاه، بحث پایلوت، و در انتها میرسه به اینکه توی صنعت به صورت نیمه صنعتی توی یک بخش خیلی کوچیکی توی همون شرایط و تو همون فضا اجرا بشه و ازش اطمینان حاصل بشه. وقتی یک پروژه میاد این همه مراحل مختلف رو میگذرونه برای اون که اون
اطمینان خاطر ایجاد بشه که تمام جوانب در نظر گرفته شده، قطعا از لحاظ فنی دیگه اون دانش و یا اون فناوری موردی نخواهد داشت.
بله.
من این رو هم توی شرکت خودمون به صورت قطعی خدمتون اعلام میکنم که
بله.
مدیران ما واقعا این جهتگیری و این سمت و سو رو دارن که استقبال میکنن از فرایندهایی که باعث بشه که هر کدوم از پارامترها و هر کدوم از شاخصهای بهره برداری توی نیروگاه بهتر بشه، چه طول عمر تجهیز باشه، چه کاهش تعمیرات باشه، چه افزایش راندمان باشه، هر پارامتری باشه، و به صورت کامل از اینها حمایت میکنن. حتی اگر که در ابتدای امر هزینه اون نسبت به روش‌های متداول بیشتر باشه،
بله.
چون میدونن و به حد کافی تجربه دارن و دیدن که هر کدوم از این فرآیندها چه تاثیر قابل توجهی در آینده خواهند داشت. همونطور که الان هم نه تنها تو بحث نانو تکنولوژی، تو حتی تو تکنولوژی های دیگه به این سمت رفتن و ازشون دارن استفاده میکنن و
بله.
در حال حاضر هم هر شرکتی توی هر زمینه، حالا چه محصول داشته باشه چه خدمات داشته باشه، به ما مراجعه بکنه، واقعا ما از روز اول با دید مثبت به موضوع نگاه میکنیم و هدفمون این هستش که بتونیم تسهیل بکنیم اون فرآیند و اون تکنولوژی وارد صنعت نیروگاهی بشه و در این راستا تمام قابلیت هایی که وجود داره که بخوایم ازش استفاده بکنیم و تمام نکاتی که وجود داره برای اینکه بخوایم اطمینان حاصل بکنیم از اون تکنولوژی رو استفاده می‌کنیم و در نهایت بتونیم ازش استفاده بکنیم.
متشکرم. نظر آقای دکتر ذوریاستین رو هم در این خصوص بشنویم. آقای دکتر، من مجدد عرض می‌کنم خدمتتون، ما 16مین تولید کننده برق در کشور هستیم. صنعت نیروگاهی یکی از ارکان‌های مهم صنعت برق کشور هست. شما و آقای دکتر همچنین خانم دکتر اشاره فرمودن که به هر حال این علم گرانی هست و خود جناب عالی هم اظهار داشتید که میبایست هزینه‌هاش رو پرداخت کنیم و این علمی هست که خب خیلی سریع نتیجه نمیده و مزمن هست، در بستر زمان میتونیم که دستاورد داشته باشیم. خب این علم یکی دو ماه نیست که وارد ایران شده، شاید بیش از یک دهه هست که به هر حال در کشور ما هم از لحاظ علمی هم از لحاظ کارکردی به هر حال ردپاهایی داره. ما در طول این چند سال مطالعاتی که از قبل انجام دادیم، الان ما چه نتایج و دستاوردهایی رو داریم برداشت میکنیم؟ میخوایم نظر شما رو در این خصوص بشنویم.
خب ما باید اینجا نقش واقعا ستاد ویژه توسعه فناوری نانوی معاونت علمی ریاست جمهوری رو پررنگ ببینیم.
بله.
چون واقعا در طی دو تا برنامه 10 ساله از ترویج صنعت تا ترویج دانشگاهی، حمایت از پایان‌نامه ها، ایجاد رشته های دانشگاهی، خب در حقیقت زحمات زیادی کشیده شد تا اینکه این محیطی که ما الان می‌بینید که در حوزه فناوری نانو به کسب و کار رسیدیم.
بله.
شکل بگیره.
بله.
خب و جایگاه چهارم رو از نظر تولید علم به خودمون اختصاص داد. الان شما در این گفتگویی که در این برنامه شکل دادیم،
بله،
نگاه بکنیم ببینیم که چه المان‌هایی کنار هم قرار گرفتن. خب شرکت مادر تخصصی برقراراتی به عنوان یک نهاد حاکمیتی زمانی که خب میاد پذیرای این فناوری میشه و حمایت میکنه، در کنار تسهیلگری که ستاد ویژه توسعه فناوری نانو،
بله،
بسترسازی میکنه، آماده میکنه، در کنار یک محقق دانشگاهی که میاد کارهای علمی انجام میده و
بله،
در ضمن محقق دانشگاهی هم هست الان میهمان ما، کارشناسی که در برنامه
بله،
حضور دارن که خودشون هم شرکت دانش بنیان تأسیس کردن.
بله.
اینها رو نگاه بکنیم ببینیم که ما نیاز داریم در عرصه‌های مختلف یک اکوزیست فناوری شکل بدیم. این زیست بوم فناوری المان‌های مختلفی داره: حاکمیت،
بله،
شرکت‌های دانش بنیان، دانشگاه‌ها، حتی پایان‌نامه‌هایی که در این حوزه تعریف میشه بتونه تحقیقات هدفمندی رو شکل بده که دارای هدف نهایی کاربردی باشن.
بله.
ببینید اگر فناوری نانو در عرصه‌های موفق نبوده،
بله،
بوده که بهره بردار نهایی درش دیده نشده و
بله،
تحقیقات کاربردی نبوده. ما باید به سمت تحقیقات کاربردی در فناوری نانو حرکت بکنیم. البته که به تحقیقات بنیادی و زیربنایی هم احتیاج داریم.
بله.
ولی باید تحقیقات کاربردی بشن، هدفگرا بشن و تجربه‌های موفق رو بیایم مطالعه بکنیم و از روی این تجربه‌های موفق الگو بگیریم و در سایر حوزه‌ها هم این رو پیاده بکنیم.
متشکرم. خانم دکتر اسداللهی، 2 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید و راهکار و راهبردهاتون رو بشنویم در خصوص اینکه نانوتکنولوژی رو با چه رویکردی بتونیم بهتر از گذشته و اثرگذارتر از گذشته در صنعت نیروگاهیمون ببینیم و اثرگذاریش رو بتونیم بسنجیم.
عرض کنم خدمتتون که ما همه دوستانی که تو این زمینه فعالیت میکنن تو بخش‌های مختلف و در سطوح مختلف، اهم از حالا شرکت هایی که نقش حاکمیتی دارن، پژوهشگران، دانشگاه ها و همه محققین، به صورت کلی هممون اذعان داریم به این موضوع که نانو تکنولوژی میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه.
بله.
تو تسهیل بهره برداری و افزایش راندمان توی نیروگاه ها. منتها چالش هایی که توی این زمینه وجود داره، اگر که این چالش ها رفع بشه که میتونه تو چند بود اینها بررسی بشه، از جمله کاهش هزینه های استفاده کردن از فناوری نانو تکنولوژی، بهبود ارتباط بین شرکت های دانش بنیان و صنایع با این دید که شرکت های دانش بنیان از ابتدا اون پروژه‌ای که میخوان تعریف بکنن و اون کاربردی که در نظرشون هست یک کاربرد صنعتی باشه و بتونن اون صنعت رو همراه خودشون بکنن. و همینطور هم تدوین استانداردها و اصوله که یک ماده قرار هستش که توی صنعت استفاده بشه. من فکر میکنم که اگر که این چالش ها برطرف بشه و از ابتدا پروژه ها به نحوی تعریف بشه که واقعا یک موزلی که در حال حاضر توی نیروگاه ها وجود داره رو رفع بکنه، یعنی که واقعا همونطور که آقای دکتر ذوری‌ستاین هم فرمودن و همونطور که تو شرکت ما در تخصصی برق حرارتی هم همیشه این تایید وجود داره و این تاکید هم وجود داره که پروژه ها به نحوی باشه که در مشکلی رو حل بکنه که در حال حاضر نیروگاه ها مبتلا بهش هستن و با این دید ما جلو بریم، قطعا سریع‌تر میشه فرایند و فرآیند نانو تکنولوژی خیلی بهتر جایگاهش رو توی نیروگاه پیدا میکنه.
متشکرم از همراهیتون سرکار خانم دکتر مهدی اسداللهی، رئیس گروه شیمی و خوردگی شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی. از اینکه همراه گفتگوی علمی بودید سپاسگزاریم خانم دکتر.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از دعوت شما و برنامه بسیار بسیار مفیدی که تضمین کردیم. ممنون.
متشکریم، از شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدارشون.
سپاسگزارم. آقای دکتر علمخواه، جمع‌بندی بفرمایید با توجه به اینکه جناب علی مؤسس شرکت دانش بنیان هستین، عضو هیئت علمی، خب یقینا با چالش ها مواجه شدید، با استحکاک های محیطی مواجه شدید، با مقاومت های بین سازمانی مواجه شدید. نظر شما رو یک دقیقه بشنویم در خصوص اینکه میبایست چه کرد، چه راهبرد اثرگذاری رو شما پیشنهاد میکنید؟
خیلی ممنون. با توجه به اینکه حوزه جدیدی هست،
بله،
یکی از بزرگترین چالش هایی که ما تو این موضوع داریم بحث عدم آگاهی مصرف کننده نهایی از عواید این تکنیک هست.
بله.
و پیشنهاد دارم مجموعه حاکمیتی یا از جمله برقرارت یا پژوهش نیرو،
بله،
کسی نشست های تخصصی با صنایع نیروگاهی برگزار بشود، عواید این بار تکنولوژی مشتد بشه و اگر نیاز به حمایت هست همینجور که تا حالا بوده انشالله حمایت ها تقویت بکنه و
انشالله
در آینده ما ثمرات این رو ببینیم. همینجور که ما الان داریم برای شرکت های تخصصی، حالا دو تا از شرکت ها داریم کار خدماتی انجام میدیم، عشان اثراتش مشخص شده. دوست داریم اگر شرکت های دیگر هم استقبال بکنن ما این کار رو انجام بدیم، اثراتش رو ببینن تا اینکه بشود انشالله در کشور در این حوزه بتونیم انشالله خوش بدرخشیم.
انشالله. سپاسگزاریم از همراهیتون آقای دکتر.
شما همچنین تشکر میکنم، سپاسگزارم. انشالله که همین برنامه با همین رویکرد ادامه پیدا کنه
انشالله.
و ترویج واقعی انجام بشه.
متشکرم از همراهیتون جناب آقای دکتر حسن علمخواه، متخصص فناوری نانو و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان. آقای دکتر از شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار. خدا.
آقای دکتر ذوری‌ستاین، یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
من میخوام این یک دقیقه رو اختصاص بدم به تشکر از شما. واقعا اهمیتی که شما به موضوع فناوری نانو در کشور میدید. عزیزان همه اشاره کردن به حمایت و حمایت و حمایت. حالا این حمایت ها از هر طریقی میتونه شکل بگیره.
بله.
حمایتی هم که برنامه شما، برنامه گفتگوی علمی از فناوری نانو داشته، حتما در ذهن مخاطبان ما، شنوندگان ما که ممکن از بخش های دانشگاهی، بخش صنعت باشن، این جرقه رو ایجاد میکنه که برن مطالعه بکنن، ببینن ببینن فناوری نانو برای اونها چه کاربردی میتونه داشته باشه و اونها کدوم یکی از مشکلات و چالش‌های خودشون رو میتونن با بهره گیری از این فناوری رفع کنن.
سپاسگزاریم شنوندگان محترم، به انتهای برنامه نزدیک میشیم. همراهان ارجمند میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقه‌مندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30-10-35 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. با آرزوی اندیشه‌های سازنده و تفکرات اثرگذار، درودتان، خدا نگهدار.
روز پنجم مهر ماه، بیستم ماه صفر، مصادف با اربعین سید و سالار شهیدان. اربعین یادآور خودساختگان خودسوخته حرم عشق، همانها که دین و امام خود را شناختند و تا مرز شهادت و در قید اسارت بدان پای بند و وفادار ماندند.
Abi Abdullah. تو به خدا آشوبم من تنها به شما منصوبم من در سینه زمین میخ عشق و تو سینه خود میکوبم من ارواح دل نوکر به سلام تو خوشه ارواح سیب تو دلارم میچشه ارباب یه روزی عشق تو ما رو میکشه ارباب اطمالوها به سلام ارباب به تنم ارباب برسم بای پیاد اربعین سیدن الغریب سیدنا المظلوم سیدنا المظلوم سیدنا المظلوم سیدنا المظلوم ابی عبدالله ابی مرگم نزدیک این روشنیه قبر تاریک ترسی ندارم وقتی دارم ارسل لعدوک حبن لعبیک ارسل لعدوک حبن لعبیک اربا مادر تو مادر سینه زناس اربا دعای تو پشت سر سینه زنات ارباب این صدای لشگر سینه زنات سیدن الغریب سیدن المظلوم سیدن سیدن الارشان ابی عبدالله ابی عبدالله
توفیق داشتیم در روز اربعین حسینی از پخش شبکه رادیویی گفتگو در کنار شما عزیزان باشیم. شما شنونده دقایق پایانی بخش دوم رادیو گفتگو هستید. تهیه کننده جواد صابری، صدا بردار رضا شایانی، هماهنگی یوسف پیمانی و من هم گوینده سید محمد عطاری. شب بخیر، خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. در خدمت شما خوبان هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در این بخش از برنامه ها با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا. امیدوار هستیم شنونده برنامه های ما از رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز باشید. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن گویای 27861035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما دوستان عزیز شنونده است. و اما سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. و ما دوستان عزیز شنونده به ساعت 22 نزدیک شدیم. در این بخش از برنامه ها اولین برنامه تقدیم به شما خواهد شد، کرانه عاشقی. به صورت زنده این برنامه رو خواهید شنید.
یکی بود یکی نبود، یه شهری بود خوشخد و بالا، آدمایی داشت محکم و خوز، ایام ایام جشن، جشن غیرت، همه تو اوج شادی بودن که یهو یه قول حمله کرد به این جشن. 400